الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مسئله 14 بود. مسئله 14 این بود که اگر مضمون الله اون دینی که بر عهده ضامنه به عنوان خمس یا زکات یا صدقه حساب کنه، آیا میتونه ضامن به مضمون عنه مراجعه کنه یا نمیتونه؟ این بحثی بود که مطرح بود. خب عرض کردیم که اقوال مختلفی است، ولی مشهور فقها در اینجا می‌فرمایند که امکان رجوعش وجود داره. مخالفین، اونهایی که گفتن امکان رجوع وجود نداره، گفتن چون به هر حال اگر مبنای رجوع عبارت باشه از خسارت ضامن در مواردی که صدقه است یا زکات است یا خمس است، در حقیقت ضامن خسارتی رو متحمل نشده، چیزی از مال او از بین نرفته، چون خسارتی رو متحمل نشده، از این جهت امکان رجوع به مضمون عنه رو نداره. بعضی از آن استدلالشون اینه که به هر حال خسارت بر کلی فقیر، کلی سید وارد شده، اما بر شخص وارد نشده، چون در فرض این که این آقا به عنوان زکات یا به عنوان خمس حساب کرد، این آقا که مالک زکات نبود، مالک خمس نبود، کلی فقیر مالک بود، پس خسارتی بر شخص ضامن وارد نشده، هرچند نسبت به کلی فقیر این اتفاق افتاده. که آیه حکیم این مسئله رو مطرح میکنن و میفرمان به هر حال در ارتباط با کلی فقیر، نه در ارتباط با شخص. اما عرض کردیم که اگر قرار باشه که زکات یا خمس حساب بشه، باید شخصی از فقرا یا از سادات اون رو تملک و قبول بکنن تا اون زکات و خمس حساب بشه. وقتی که قبول کردن، در ملک اونها وارد میشه. وقتی در ملک اونها وارد شد، پس اداء دین از ملک اونها انجام شده، از این جهت اونها میتونن به مضمون انزامن، میتونه به مضمون ان مراجعه کنه، چون از مال او صورت گرفته. خب این قسمتی بود که در جلسه قبلم خوندیم. اونجایی که بهش رسیدیم اینجا بود: و کذا لو اخذه منه ثم رده علیه هبتن. اگر اخذ کنه دوباره بهش ببخشه، مضمون الله از ضامن پول رو بگیره دوباره به ضامن ببخشه. این صورت صورت روشنی است که اگر از ضامن پول رو گرفت دوباره بخشید، به هر حال از جیب ضامن رفته دیگه و از مال او پرداخت شده. این بخشش در حقیقت تملک تازه است، تملک جدیده. مثل اینکه شما این پول رو به مضمون الله دادید، یک کسی به مقداری که شما پرداخت کردید بهتون پول ببخشه. مضمون ان نمیتونه بگه حالا که یک کسی به شما به اون اندازه پول بخشید، پس دیگه شما حق رجوع به من و حق مطالبه از من رو ندارید. خب این صورت هم صورت روشنیه. اما صورت سوم، پس صورت اول خمس و زکات و صدقه بود، صورت دوم صورت این بود که مضمون الله پول رو بگیره دوباره ببخشه. اما صورت سوم، صورت سوم: و اما لو وهبه ما فی ذمته فهل هو کالابراء او لا وجهان. صورت سوم اینه که مضمون الله پول رو از ضامن نگرفته، بلکه گفته که من اون پولی که هست به تو هبه کردم، بخشیدم. اگر مضمون الله به ضامن بگه اون بدهی که تو داری من بخشیدم، این گفتن بخشیدم سبب میشه که این هبه بشه، یا سبب میشه که ابراء باشه. ما عرض کردیم اگر مضمون الله ابراء کرد، دیگه ضامن نمیتونه به مضمون ان مراجعه کنه، چون وقتی ابراء کرده چیزی از مال ضامن کسر نشده تا مراجعه کنه، درسته؟ اما اگر ببخشه، بله، بعد ضامن از اون پولی که بهش بخشیده شده داره پرداخت میکنه، در اینجا میتونه مراجعه کنه. خب حالا اگر مافی ذمه رو بخشید، این در حکم ابراء یا در حکم هبه است؟ مرحوم سید میفهمند دو وجه وجود داره، بعضی ها معتقدن ابراء، بعضی ها معتقدن هبه است. خب این بحث در جای دیگه مطرحه که آیا دین رو میشه بخشید، مافی ذمه رو میشه بخشید یا نمیشه بخشید. بعضی ها میگن بخشش مافی ذمه چیزی جز ابراء نیست. ابراء یعنی چی؟ یعنی اونی که در ذمت هست من بخشیدم. پس حقیقت هبه در اینجا همون حقیقت ابراءه. اسمشو ممکنه شما بذارید بخشیدم، ولی واقعش یعنی برای او ذمت کردم. پس هبه در اینجا چیزی جز ابراء نیست. خب یه نظر. نظر دوم اینه که نه، ابراء با هبه فرق میکنه. شما ممکنه اونی که در ذمه آقا هست ازش صرف نظر کنید، بگید نمیگیرم ازت، این میشه ابراء. یه وقت میگید نه، اون رو به خودت بخشیدم، این میشه هبه. پس هبه و ابراء متفاوته. اونی که مافی ذمه است میتونه ابراء باشه، میتونه هبه باشه. خب پس دو تا نظر در این قضیه وجود داره، عده قائل به ابراء هن، عده قائل به هبه هستن. من اجمالا به این مسئله اشاره کنم. البته عرض کردم در چند باب فقهی این مسئله مطرحه، ولی من اجمالا بهش اشاره کنم که به هر حال یه مقدار مسئله روشن بشه. عرض کردم اولین نکته ای که در اظهار نظر نسبت به این موضوع باید بهش توجه کنیم اینه که حقیقت و ماهیت ابراء و هبه یک چیزه یا دو چیزه. اگر بگیم که ابراء و هبه در حقیقت یه حقیقت بیشتر ندارن، اینجا ولو بگی که من به تو بخشیدم ولی واقعا ابراء کرده، چون ابراء هم هبه هستی. اگه بگیم نه، این که میگه من صرف نظر کردم، ابراء یعنی صرف نظر کردم، یه بحثه. یه بحث هم اینه که میگه که نه من به تو بخشیدم، اینم یه بحث دیگه است. پس اولین مسئله اینه که اینا دو تا هویت دارن یا یه هویت دارن. ابراء کردم و بخشیدم، این دو تا حقیقته یا یک حقیقت به دو لفظ؟ چی می‌فهمید؟ مافی ذمه. هبه مافی ذمه با ابراء مافی ذمه یه حقیقتن یا دو حقیقتن؟ یعنی هیچ تفاوتی میکنه که شما بگید تو بری از ذمه دیگه، تو به من بدهکار نیستی، بگید تو به من بدهکار نیستی، یا بگید اونی که بدهکار بودی رو به خودت بخشیدم، این متفاوته یا متفاوت نیست؟ خب البته ممکنه آثار دیگه هم براش فرض کنیم، آثار دیگه براش فرض کنیم. مثلا اگر بگی اونی که در ذمه توست من به تو بخشیدم، پس یه چیزی باز وارد ملک من شد، به تو بخشیدم، یعنی یه بخششی صورت گرفت، چون مافی ذمه‌ام که مملوک ما مضمون الله بود، حالا شد ملک من، مملوک من شد. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که اصلا میشه مافی ذمه رو هبه کرد یا مافی ذمه قابل بخشیدن نیست؟ پس مافی ذمه قابل بخشیدن هست یا قابل بخشیدن نیست؟ فرض کنید اصلا هبه حقیقتی مجزای از ابراء داره، ولی مافی ذمه قابلیت هبه رو داره یا قابلیت هبه رو نداره؟ یا هبه حتما باید عین و منفعت باشه، عین باشه، منفعت باشه، حق باشه، ولی صرف اون چیزی که مافی ذمه است، یعنی دینی که بر ذمه ماست، این قابل بخشیدن هست یا قابل بخشیدن نیست؟ اینم مسئله دومه. مسئله سوم اینه که خب در هبه قبض شرطه، ما مافی ذمه رو چجوری میتونیم قبض کنیم؟ فرض کنیم که هبه و ابراء دو حقیقتن، مافی ذمه هم قابل بخششه، ولی مافی ذمه نمیتونه شرایط هبه درش رعایت بشه. از جمله شرایط هبه قبض است که مافی ذمه قابل قبض نیست. پس سه تا تأمل در این مسئله وجود داره. عده‌ای از فقها میگن که بله هبه غیر از ابراه، این که تو شما بگید که آقا تو به من بدهکار نیستی این ابراه، ولی این که بگید اونی که بر ذمه توس من بخشیدم این هبه است، این هبه غیر از ابراه. خب پس در ارتباط با تفاوت هبه و ابرا در حقیقت میگن که نه، این دو تا حقیقت مستقله. شما گاهی وقتا انشاء میکنید بخشیدن آن چیزی که در ذمه است، به عبارت دیگه ما فی ذمه که ملک شماست، شما چیکار میکنید؟ تملیک میکنید به خود این آقا، اونی که ملک منه باشه مال شما. یه وقت میگید اونی که ملک منه من ازش رفعیت کردم، صرف نظر کردم. اگه صرف نظر کنید میشه ابرا، اگه ببخشید به اون آقا میشه چی؟ میشه هبه و بخشش. خب این نسبت به نکته اول. نسبت به نکته دوم که آیا مافی الذمه قابل بخشش هست یا قابل بخشش نیست، مثل مرحوم آقای خوبی میفهمن بله مافی الذمه هم قابل بخششه. مافی الذمه که قابل بخششه، آقای خوبی میفهمن که ما در موارد مختلف نمیتونیم بیعی، صلحی، اجاره، عقدی بر اساس مافی الذمه داشته باشیم. شما فرض کنید یه مبلغی رو به یه آقای بدهکارید، اون آقا میگه که آقا این مقدار کار به من برای من انجام بده به ازای اونی که در ذمه توست. یعنی مافی الذمه میشه چی؟ مافی الذمه میشه اون ثمن اجاره، اون بهایی که برای اجیر قرار پرداخت بشه. خب کسی نمیگه این کار اشتباهه، یعنی شما نمیتونید مافی الذمه رو به عنوان بهای اجاره قرار بدید. پس مافی الذمه میتونه بهای اجاره باشه، کما اینکه آقای خوبی میفهمن مافی الذمه میتونه اصلا مهریه باشه. یه خانومی به شما بدهکاره، شما میگید خب حالا که بدهکاری خلاصه بیا با هم یه ازدواج بکنیم و صداق شما، مهریه شما همون مبلغی باشه که به من بدهکارید. خب نمیشه مهریه باشه، چرا مافی الذمه میشه؟ خب اگه میشه مال الاجاره باشه، اگه میشه مهریه باشه، اگر میشه بیع کنید به مافی الذمه. مثلا فرض کنید شما یه جنسی رو از همین آقای بدهکار خودتون بخرید، بگید ثمنش همونیست که در ذمه شماست، این آقا بدهکار به شما، یه ماشین هم داره، ماشینش رو بخرید، بگید ثمنش چیه؟ ثمنش همونیست که در ذمه شما. خب حالا که در ذمه منه، پس در حقیقت مافی الذمه قابلیت این رو داره که شما بهای اجاره قرار بدید، مهریه زن قرار بدید، ثمن بیع قرار بدید. خب میشه بخشید دیگه. آقای خوی نظرشون اینه که به هر حال مافی الذمه قابل بخشیدنه و چون قابل تملک و تملیک و نقل و انتقاله، قابل بخشش هم هست و از این جهت هم محظور نداره. این هم نسبت به ناحیه دوم بحث. اما ناحیه سوم بحث، آیا در ارتباط با مافی الذمه ما میتونیم شرایط هبه رو رعایت کنیم؟ ایشون میفهمن که شرط هبه هبه است و مافی الذمه، شرط هبه قبض است و مافی الذمه در حکم مقبوض منه دیگه، تحت ید منه، تحت سلطان منه. قبض در او اصلا محقق. قبض یعنی چی؟ یعنی تحت سلطه شما قرار بگیره. خب مافی الذمه هم که تحت سلطه من قرار گرفته. از این جهت شرط هبه محقق دیگه که قبض باشه. این در سناهیه آیه خویی معتقدن که اگر هبه کردید هبه تحقق پیدا میکنه، اگه هبه تحقق پیدا کرد دیگه ضامن به مضمونان ان نمیتونه مراجعه، میتونه مراجعه کنه برخلاف ابرا. اگه هبه تحقق پیدا کرد ضامن میتونه به مضمونان ان مراجعه کنه. نه قبض من شرط، به من بخشیده دیگه، بله دیگه، که ضامنه. الان به کی بخشید؟ به ضامن بخشید، ضامنم که قبض کرد. قبض یعنی تحت سلطه بودن، ما فی ذمه شما تحت سلطه شماست. نه دیگه، زامن دیگه، بر ذمه زامن بوده، زامن بدهکار بوده به مضمون الله، به طلبکار اول. اونی که بدهکار بوده شده مال خودش و تحت سلطه خودش. نه دیگه، چیزی از مالش نرفته، ولی اینجا چیزی از مالش خرج شد. در صورت هبه، حالا همون صورت قبل، اگر شما پول رو دادید به این آقای طلبکار، دوباره گفت به خودت بخشیدم، چی میشه؟ مافز من میگن همون بخشیدن دیگه، اون به شما بخشید.
خب
که در ملک داخل شد،
که محافظه من بوده، میگه آقا من محافظه من تو بهت بخشیدم، بعد بگیم یه ملکی وارد، یه مثلا مالی وارد در ملک من شد با بخشش محافظه من.
خب الان شما به یه آقای بدهکارید، یه ماشین هم دارید، اون آقا اومد ماشین شما رو برداشت به ازای همون بدهی، چی شد؟ مافزمه در ملک شما داخل شد دیگه، نشد؟ الان اون مافزمه مال اون بود دیگه، شما دینی به او داشتید، حالا شد مال خودت. این فرمایش آقای خوئیس فعلا چی میفهمید؟ نسبت به شخص زامنه، یعنی کسی دیگه اینجا بدهکار، منظورتون اینه؟ خب ممکنه ابرا هم مشروطه به همین قصه باشه، یعنی شما میگید اگه تو نبودی زامن من نمیبخشیدم، چون تو زامنی من بخشیدم، یعنی این جهت و انگیزه ممکنه که در ابرا هم وجود داشته باشه. ولی سوال شما شاید این باشه که خب این آقا گفت اونی که در ذمه توست من به تو بخشیدم، خب بعد دین این یارو چی میشه؟ دین مضمون الله چی میشه؟ چی میفهمه؟ نه، من یک پولی بر عهدم بود نسبت آقای فلانی، گفت اون پوله رو من به خودت بخشیدم. خب وقتی پولو به خودت بخشیدم، نتیجهش اینه که خب پس تو دیگه بدهکاری به من نداری دیگه. نتیجه هبه باز میشه ابرا، یعنی من نیومدم بگم که آه تو دینی نداری، بلکه گفتم اونو به تو بخشیدم. خب این فرمایش آقای خویی بود که عرض کردیم، الا اینکه بعضی از فقها ما گویا مشکلشون به این نیست که مافزمه کلن خودش مالیت داره، ارزش داره، قابل نقل و انتقال، قابل اینه که سمن قرار بگیره، که آی خوی اینا رو فرمودن. مشکلشون اینه که آدم نمیتونه مالک اون چیزی که در ذمه خودش هست بشه. شما مالک اون چیزی که در ذمه دیگران هست ممکنه بشید، ولی مالک اون چیزی که در ذمه خودتون هست نمیتونید بشید. به عبارت دیگه، مثلا اون جایی که اومدید ماشینتون رو فروختید به ازای اونی که بدهکارید، یعنی در حقیقت ماشین رو فروختید که اون آقا هم شد بدهکار، بعد این بدهی با اون بدهی تهاتر شد، ولی شما مالک مافزمه خودتون که نشدید. آدم مالک مافزمه خودش نمیشه. اون جایی که مهری خانم قرار دادید، یعنی شما یه مهری معادل بدهی قرار دادید، بعد تهاتر کردید، یعنی این به جای اون، در حقیقت اینطوری اسقاط کردید. پس اشکال بعضی از فقها اینه که انسان مالک مافذمه خودش نمیشه. حالا چرا مالک مافذمه خودش نمیشه؟ چون اصلا در ذمه بودن با مالکیت سازگاری نداره. در ذمه بودن یعنی بدهکار بودن، آدم مالک بدهی خودش که نمیشه. پس مشکل مالکیت مافذمه یعنی شما مالک بدهی خودتون باشین، در اینی که بدهی شما مالکش باشید، این اصلا معنای سازگاری با هم نداره. به خاطر این میگن که شما نمیشه مالک بدهی خودتون باشید. مالک بدهی بودن یعنی خودتون به خودتون بدهکارید، نمیشه که شما به خودتون بدهکار باشید. این مالکیت بدهی معنا نداره، اما نسبت به غیر معنا داره. مثلا تا الان آیه زید مالک این بدهی بود، حالا آیه امر مالک بدهیه. یعنی این مالکیت بدهی نسبت به دیگران، من به شما بدهکارم، حالا به دیگری بدهکارم، ولی من به خودم که دیگه بدهکار نیستم دیگه. بدهی من نسبت به خودم چیه؟ بی‌معناست. پس عده این مشکلشون در مالکیت مافذمه این بود که من مالک اونی که در عهده خودم هست بشم، من مالک نمیتونم بشم. هبه یعنی چی؟ هبه یعنی تملیک کردن شیء. تملیک کردن شیء شما رو باید مالک بدهی کنن، چون اونی که بر ذمه من هست مال واقعی که نیست، بدهی است، یعنی من مدیونم. این دین رو من نمیتونم مالک بشم. خب مواردی که آقای خویی گفتن در حقیقت مالکیت دین نیست، بلکه مالکیت یک مبلغی است به مثل این دین، یعنی من به مثل این پولی که الان بر عهدم است مالکم در ذمه اون آقای خریدار ماشین، بعد اون به همین اندازه به من بدهکار، بعد تهاتر میشه. و از این جهت این مشکل آقایون دارند که به هر حال مالکیت مافذمه رو نمیپذیرن. آره، حالا اون تهاتر در موارد دیگه بود، در بحث ما تهاتر نیست. اگر ما ببخشیم یعنی مال خودش میشه، الان مال غیره، بله. تملیک یعنی بشه ملک او. اگه بخواد بشه ملک او، پس باید این بدهی و دین خودش مالک بدهی خودش باشه.
من ذمه من مشغول به دین دیگری،
خب
حالا مالک میشم ذمه او را، ذمه من اون بود دیگه، حالا ذمه من به دین اون بود، الان من مالک میشم،
مالک میشم همون بدهی خودم را. یعنی من بدهکار به خودم میشم، یعنی یه بدهی است که من مالک او میشم.
مالک بدهی یعنی اثبات بدهی.
خب پس همون دیگه میشه، این همون ابراء هبه نیست. حقیقتش باید شما بتونید تملیک رو تصور کنید تا بشه هبه. شما اول تملیک رو ببینید، تصور میتونید بکنید. تملیک این دین یعنی چی؟ یعنی شما مالک بدهی خودتون بشید. آیا شما مالک بدهی خودتون بشید، یعنی شما بدهکار به خودتون شدید. میگن اصلا این تملیک قابل تصور نیست. شما میگید هبه کردم، یعنی این رو به تو تملیک کردم، این باید قابل تصور بشه که نتیجهش بشه ابرو. اصلا قابل تصور نیست. خب شما میگید پس اگه یه خانمی بدهکار بود نمیتونم عقدش کنم بگم که این مهریت باشه، اگه یک آقای بدهکار بود نمیتونم وسیله ازش بخرم به ازا اون بدهی. میگن اونا برگشتش به تملیک اون مافذمه نیست، به اینه که من به این مبلغ میخرم ازت، بعدم تهاتر میشه قهرم. ولی تملیک ما فزمه که معنا نداره. این ما اصلا تصور نمی کنیم تملیک ما فزمه. از این جهت میگن ما فزمه رو هیچ وقت نمیشه بخشید. شما اسمشو بخشش میذارید، واقعش چیه؟ واقعش ابراهه. به نظر ما قول من اقواس از قول جواز، آی خویی مدافع قول جوازه.
اگه بگیم ابراء ایقاع، اگه بگیم هبه،
آره، هبه عقد ابراء ایقائه. و اگر بگیم ابراء هیچ خسارتی وارد نشده، اگر بگیم هبه است خسارتی وارد شده. بگیم هبه است خسارت وارد شده. البته من در لابلای کلمات هم خواستم بگم اگه هبه هم باشه خسارت وارد نشده، چون اگه هبه باز چیزی از مالی آقا خارج نشده، یعنی با صرف بخشیدن اون موضوع زمان حل شده و ایشون چیزی از مال خودش نداده. نکنید این نکته که رد شد دیگه قبض، چون نکته سومش بحث قبض بود، یعنی اگه ما گفتیم هبه نیست به نکته سوم نیاز نداریم. اما نسبت به نکته اول اونم محل تردیده که آیا ابراء و هبه دو تا حقیقتن یا یک حقیقتن، یعنی اونم برای ما محل تردیده، ولی اینو که گفتیم دیگه تقریبا بی نیاز از بحث اون بودیم. یعنی اینجا اگر من بگم آقا تو به من بدهکار نیستی، با این که بگم من اون بدهی رو به تو بخشیدم، به نظر نمیاد دو تا ماهیت مختلف انشاء کردیم. اگر ما تملیک رو به صورت هبه تصور کردیم، ابراء میشه نتیجش. اگه گفتیم مافذ ذمه قابل هبه نیست، پس بگید بخشیدم یعنی ابراءت کردم. بله اینا حقیقت واحدن، یعنی دوتا ماهیت و حقیقت نیستن. بسیار خوب، این صورت سومی بود که در مسئله چهارده مرحوم سید مطرح کردن. اما صورت چهارم، ولو مات المزمون له فورثه الزامن لم يسقط جواز الرجوع به على المزمون عنه، اگه مزمون له فوت کرد و یکی از ورثه مزمون له ضامن بود، لو مات المزمون له فورثه الزامن لم يسقط جواز الرجوع به على المزمون عنه. فرض کنید یه پسری ضامن شده بدهی یه کسی رو به پدرش پرداخت کنه، طلبکار پدره، یکی از دوستاش رفته یه پولی از باباش گرفته، یه جنسی رو خریده نداده، به باباش میگه من ضامنم که بدم. بعد این پدر فوت میکنه و فرض کنید تنها وارثش هم همینه، اون دین و بدهی که بر عهده ضامن است که مال مضمون الله بود، حالا منتقل به ملک خودش شد، چون وارث اون پدر بود، حالا خودش شد مالک اون دین و بدهی. خب حالا این ضامن میتونه به مضمون الله مراجعه کنه یا نمیتونه مراجعه کنه؟ نمیتونه مراجعه کنه چون چیزی از مالش خارج نشده. میتونه مراجعه کنه چون این شد مالک این پول و مال. حالا که شد مالک این پول و مال، بعد باید مراجعه کنه به مضمون الان، به یکی خوب از جیبم خارج شد. اینم یه صورتی است که مطرح. مرحوم سید در این صورت تقریبا به صورت روشن می‌فرمایند که نه، اینجا میتونه ضامن به مضمون الان مراجعه کنه و بگه که خلاصه اون پول رو به من پرداخت کن. چرا؟
خب دیگه اگه دینش باشد باید دین رو پرداخت کنه دیگه.
فرض اینه که این وارثه، تنها وارثه، به کی باید پرداخت کنه؟
خودش ضامن پدر مگه نه؟
چرا؟ پدرم فوت کرد، اینم تنها وارثش،
باید مضمون الله پرداخت کنه.
مضمون الله پدر بود دیگه،
مضمون الله مگه پدر نبود؟
این ضامن به پدر بود، طلبکار پدر بود. عرض کردم رفیق شما رفته یه جنسی رو از پدرتون خریده و شما اومدید ضامن رفیقتون شدید، پول باید به کی بدید؟ به پدر باید بدید. حالا اون پدری که فوت کرد و این آقا وارث اون پدره، خودش ضامنه، حالا خودش شد مالک، مالک اون دین. الان خودش هم طلبکاره هم بدهکاره، بعد این بدهی رو به خودش پرداخت کنه. اینجا مرحوم سید میفرمان که باید میتونه رجوع کنه به مضمون اون، به اینکه اون پولو بده. اون نمیتونه بگه تو که پرداخت نکردی، چرا باید بده؟ چون به محضی که پدر فوت کرد، اون پولی که پدر طلبکار بود، الان خود این آقا شد مالک اون طلب. حالا که شد مالک طلب، بعد به ازای اون طلب از مالش کسر شد، پس خسارت دید. حالا که خسارت دید میتونه مراجعه کنه. این فرمایش مرحوم سیده. بله، لم یسقط جواز الرجوع بهی علی المضمون ان. خب این مسئله در حقیقت آقایون گویا برش البته همه طرح نکردن، ولی اونایی که بر سید حاشیه زدن این مسئله را پذیرفتن و مورد اتفاقشونه که میشه مراجعه کرد، اما با اون اعتباری که ما در قبل گفتیم اینم قابل تردیده که اینجا مضمون الان بتونه مراجعه کنه. چی میفهمین؟ آره دیگه، میشه مالک بدهی خودش بشه. اینجا چون مالک بدهی خودش نمیتونه بشه، پس میتونیم بگیم که چیزی از مال او کسر نشده. آیه حکیم هم در اینجا میفهمن که علی المبانی متفاوته. اینجا ایشون هم تردید دارن که در مثل این موارد ما بگیم که حتما میتونه مراجعه کنه. ایشون میگن اگر مبنا خسارت باشه تردید دارن در مراجعه، اگر مبنا خسارت نباشه بلکه صرف تعهد موجب بشه که مضمون آن بدهکار بشه، در اونجا میشه مراجعه کرد. ایشون فهمن یتعین و فیه رجوع الی المبانی المتقدمه. بله، به هر حال در این قصه تردید دارن. آقای خوی میفهمن نه، سیده میفهمن که میتونه مراجعه کنه. ما هم عرض کردیم بنابراین که بگیم در حقیقت ما مالک بدهی خودمون نمیشیم، نمیتونیم مراجعه کنیم دیگه. حالا مسئله بعدم شروع کنیم نمیرسیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.